دستمال توالت ارزون دو عدد، شیر ارزون
عزیزی
یک عدد، نون ارزون یک بسته. سرنگ خصیصی ها، چرا همه چی ارزون میخوادی تواله؟
عزیزی من اینا رو من ننوشتم، خانومم نوشته. بده من ببینم، فضولی نکن. عجب آدم به شخصیت هستی شما.
با تشکر توجه شما
آقای
شبی دیگر و برنامه دیگر خدا هم نگهدار. خب بذار ببینم چقدر پول داری تو کیفت سرنگ.
آقا جون به شما چه ربطی دارد؟ زشت است این کار. بده من اون آقا بده عجب.
یعنی این که جلوی هر چیزی بنویسی هر زون که یادت نره یه وقت گرون بخری دیگه آخرشی ها
بی بی.
بعد بری تو مرحله بعد سرهنگی. یعنی
بده من اون کاغذا تا به زور متوسل نشد.
پول مولم که نه وایسا وایسا با پول مول نداری تو صدقه 5000 تومانی بذار.
نمیخوام آقا جون پول چی چیه؟
نه نه وایسا
نمیخوام آقا جون. بده من یعنی چی چی آقا جون؟ حساب من داره داری کارت میکنی از بزا ببینم.
سلام فرشید، خواستم یه خاطره راجع
به این هفته خوبی ازش معلومه.
خونه پدر بزرگم با گوسفندی که خریده بود بازی میکردیم.
ما پشت زندان کریم خانی داشتیم پارلی میخوردیم.
گربه اومده، موش اومده، سمور اومده.
اگر مقدوره به گوششون برسونی.
مهندسم تو ایران، شرایط کاری واسم سخت شده بود.
طبعا یک ماه پیش فومن بودم.
نه خوشگلی جرم حساب میشه، نه زن بودن جرم حساب میشه.
شروع فصل جدید،
هم فالو هم تماشا.
عالیه، ادامه بدید.
از شما سوال کردیم که این هفته بهمون بگید به نظر شما داغ‌ترین بحث‌های سیاسی بین ما ایرانی‌ها چه وقت‌هایی و کجاها صورت می‌گیره. اما توی دانشگاه‌های تشکل‌هایی هست که اصلا اینا کارشون سیاست زدگیه. مثلا یکی از معروف‌ترین تشکل‌های دانشجویی که مصداق واقعی سیاست زدگی تو فضاهای دانشگاهی همین انجمن اسلامی دانشجویانه. این انجمن توی سالهای بعد از انقلاب، یعنی دهه 60 نیمه اول دهه 70 خیلی قدرت داشت، منتها خب گرایشش به شدت به سمت جناح اصولگرا بود، به خصوص توی دهه 60 این شکلی بود. چه بسا این انجمن میتونست مثلا اون موقع رئیس دانشگاه عوض کنه. یعنی مثلا مورد بوده توی انجمن اسلامی برای تک تک استادای دانشکده پرونده درست میکردن که یعنی مثلا چون استاد فلانی نماز نمیخونه، دکتر بهمانی نمیدونم کراوات میزنه، اون یکی دانشجو دوست دختر یا دوست پسر داره، بعد بر اساس همینا طرف که میخواست مثلا یه پستی بگیره یا مثلا جای استخدام بشه برای بچهای عضو انجمن به صورت محرمانه این اطلاعات رو در اختیار اون دستگاهه میذاشتن تا دربارش تصمیم بگیرن. یعنی شما مثلا کافی بود یه روز چه میدونم تو فوتبال رو پای یکی از اعضای فخیمه انجمن اسلامی تکل بری، دی تموم بود دیگه، تموم. طرف از شما کینه به دل میگیره، پروندهتون رو سیاه میکرد. شما یعنی با اون تکله زده بودید آینده خودتون رو سیاه کرده بودید. اما وضع همین جوری بود تا سال 76 که محمد خاتمی رئیس جمهور شد، ماجرا تقریبا عوض شد. حالا عرض میکنم یکم موسیقی رو برو بالا سامی، برمیگردم بقیه‌اش رو براتون میگم. بله، ماجرای انجمن اسلامی ورژن قبل از سال 76 رو براتون گفتم. حالا میرسیم به سال 76 وقتی که کلن فضای کشور در اثر نتایج عجیب غریب انتخابات ریاست جمهوری عوض شد. تو انجمن اسلامی دانشجویان هم خب سیاست زدگی در این حد بود که انجمنی که قبلا در اختیار نیروهای خیلی تندرو و جانماز آبکش بود افتاد دست نیروهایی که خیلی به اصلاح طلبان نزدیکتر بودن، که هیچ گاهی وقتا از اصلاح طلبان دیگه اصلاح طلبتر بودن. اینجوری بود که بعد از یه مدتی شما مثلا میدید تو اعضای انجمن مثلا خانومایی هستن که اگه چند سال پیش گیر اعضای قدیمی انجمن میافتادن چه بسا از دانشگاه اخراجشون میکردن. البته خب تو اون سالها انجمن اسلامی دانشجویان هم خیلی قوی بود و مثلا برای انتخابات مجلس ششم توی شهرستانا کافی بود که انجمن اسلامی دانشجویان اون شهر شما رو به عنوان کاندیدای خودش معرفی کنه، تموم بود دیگه، شما رفته بودی مجلس، حالا تخت. بعد از چند سال وقتی وارد دهه 80 شدیم، دیگه همه اون بادای سیاست زدگی خوابید، دیگه انجمن هم رسما متلاشی شد. الان هم اینجوری که به نظر میاد جز یه اسم ازش چیز زیادی نمونده. البته در سالیان سلطنت اوس محمودیان نهادهایی مثل بسیج دانشجویی و جامعه دانشجویان که رسما از دل بسیج و سپاه اومده بودن بیرون خیلی تو دانشگاه تقویت شدن. اما خب این عزیزان به جای اینکه خیلی سیاست زده باشن خیلی حمایت زدن دیگه، یعنی اصولا اینا همیشه هستن، از بین نمیرن، چون اونجایی که بهش وصلن تو نظام خیلی جای قوی و قدر قدرتیه و به همین دلیل هم هست که اینا کلن تو کار ولی و رهبرن، با کس دیگه خیلی کاری ندارن.
بالا ما از بچگی با شعار هفته مرگ بر فلانی و مرگ بر بهمانی بزرگ شدیم و پرچم آتیش زدیم، هورا کشیدیم، نفهمیدیم چرا. بعدترش تو دانشگاه تازه یادمون افتاد بپرسیم چرا. درسته تو دانشگاه دیگه خبری از صف و شعار و اجبار حضور در مراسم پرچم سوزون نبود، ولی تو دانشگاه ما یه جاهای پر رفت و آمدی برداشته بودن کف زمین، پرچم بعضی کشورهای ملعون رو کشیده بودن که دانشجویان عزیز مجبور باشن از روشون رد شن هر روز. من که انقدر گیج بودم اصلا متوجه نبودم، فکر میکردم چه خوب که یه جاهای کف زمین ستاره و خط خط رنگی کشیدن. تا اینکه یه بار مهسا هم‌اتاقی میگفت قراره با دوست پسرش برن یکی از این پرچما که تو ورودی دانشکده کشیدن رو پاک کنن. گفتم بیکاری میگیرنتونا؟ گفت فکر اونجا رو کردیم. و گویا وقتی گرفته بودنشون پسر خیلی جدی گفته بوده ما شهید ندادیم که پرچم آمریکای جهانخوار رو کف دانشکده‌مون بکشن و دانشجو رو آمریکا دوست بار بیارین. که بله، همچین دوستای سیاست زده ای داشتیم ما.
فریبرز غریب سلام، چه خبر؟
سلام سلام به همگی. فرشید جان، از جنگ لفظی کالوسکرو شروع میکنم با مسئولان سابق کمیته اخلاق که حسابی بالا گرفته. سرمربی پرتغالی گفته بعد از بازی دوستانه روز سه‌شنبه ایران و ژاپن جواب این اتهام رو میدم و افشاگری میکنم.
همون ماجرای گرفتن پول از یه شرکت تولید لباس ورزشی که هفته پیش خبرش گفتی همونه؟
دقیقاً همونه، همون 100 هزار دلار ناقابل که هفته پیش آقای محمدزاده رئیس سابق کمیته اخلاق تو نود گفت. اما رئیس فدراسیون چیزی دیگه گفته. اگه موافق باشی صحبت‌های آقای کفاشیان خندرو رو بشنویم در این مورد.
بشنویم.
قرارداد مربیای ما هم پاکرش اومده که خارج از در واقع بحث تیم ملی و مسائل، اگه تفاهمی کرد با یک برند خاصی بتونه استفاده کنه. قطعا در قراردادش هستش، هیچ تخلفی صورت نگرفت. حالا ما هم با آقای کیروش توصیه کردیم که اصلا نیاز نیست که ایشون جوابی بده و مطلبی رو عنوان بکنه.
بله، عجب داستانی داریم با این فوتبال و این همه حاشیه. دیگه چه خبر فریبرز؟
آره، اما یه خبر خوب و انسان دوستانه هم بود امروز و اون این که ورزشکارا فرشید باعث شدن یک محکوم به اعدام از مرگ نجات پیدا کنه.
باریکالله، چطوری؟
اونطوری که خبر اومده فرهاد کاظمی یکی از مربیان فوتبال با همت چند تا ورزشکار و چند تا آدم نیکوکار از جمله پیام صادقیان فوتبالیست جوان و مشهور مبلغ دیه اعدامی رو جور کردن و از پای چوبه دار نجاتش دادن.
بسیار خوب، ایشالله این جو معنوی که بعد از فوت هادی نوروزی تو فوتبال کشور به وجود اومده همینجور باقی بمونه بین فوتبالیستا.
امیدوارم که بمونه.
ممنونم ازت فریبرز عزیز و باهات خدافظی میکنیم. تا فردا
خودم دارم.
فرشید با تو اصلا کاری ندارم، زنگ زدم فقط شراکی متحویل بگیرم. خواننده وبلاگش بودم از همون نخستین سالهایی که مینوشت. الان هم که تو فیسبوک مدام لایکش میکنم. بوس بوس به شراکیم، البته با اجازه خانومش. قربان همتون یاسمی.
سلام آقایوم، داداشای پس فردایی. خواستم بگم این شراکیم خیلی باحاله بابا. تا حالا کجا بود؟ چرا دیر کشف شدی بابا؟ فصل آخری باید کشف بشی آخه. قلمت خیلی خوبه. سیما هستم، مامان جسپر از ملبورن.
بیا آقا شراکیم، بیا. خوبه؟ خوشحالی الان؟ کشتی ما رو از بس گفتی هیچ کس من تحویل نمیگیره، نم همش به شما عشق میورزن و اینا. من فقط یه نکته رو من بگم در خوب بودن قلم شراکیم که شکی نیست، اگه خوب نبود که اصلا پس فردایی نمیشد. ولی خدایی خدایی آقا، 5 سال تموم این جلال با این جلال و جبروتش، اینجا تنهایی قلمشو کرد تو چش چارتون، ندیدین یه بار ازش احوالپرسی نکردی؟ شراکیم 2 روز اومده این همه تحویل بازار، این رسم بشه؟ نه واقعا این رسم روزگار اینجوریه؟ بده دیگه باب، خلاصه پیشکسوتی گفتن، خاک پس فردا خورده ای گفتن، نمیدونم. البته بگم تقصیر خودش هم هست، هی رفت اون پشمشتا قایم شد، هی شد سعید، هی شد علی، هی شد فلان و اینو، کسی نبینتش. بیا تحویل بگیر آقا جلال، اینه این شنونده ها.
پیشخون روزنامه آفتاب یزد امروز از قول سید حسن خمینی تیتر زده بود که احساس امنیت از امنیت مهمتر است.
خب احساس امنیت باشه بعد امنیت نباشه که، خب ملت با یه احساس امنیت کاذب پامشن میرن بیرون، بعد هزار بلا سرشون میاد که. باز احساس امنیت نباشه همه حواسا رو جمع میکنن، مواظب خودشون هستن. بعد میگم بگیم بعد میگیم.
روزنامه افکار به نقل از محسن رضایی امروز تیت زده بود که عربستان پس از فتح یمن به دنبال اشغال قطر، بحرین و کویت است. به این محسن رضایی باز بیکار شد، شروع کرد به تخیلاتش پر و بال دادن. دیگه کم کم نشانه هایی از شیزوفرنی هم داره بروز میده ها. ما نگرانشیم به خدا، نگران. و روزنامه کیهان امروز تیت زده بود که مجلس با تناب پوسیده کلیگویی وارد چاه برجام نشود.
اتفاقا حاج حسین خودش یه سری تناب داره، نو اصل محکم، اصلا یه وضعی، فقط باش تو چاه نمیرن، باش آویزون میکنن، اعتراف میگیرن، بازجویی میکنن، گاهی خفه میکنن، امتحانش مجانیه.
فرصتمون تمام. ما آدم ها برای زنده موندن، برای ادامه دادن، برای عشق ورزیدن، برای کم نیاوردن، برای وایستادن سر قولامون و برای رسیدن به هدفامون فقط به یه چیز احتیاج داریم، اونم یه باوره. اینکه خودمونو باور کنیم، اینکه همدیگر رو باور کنیم و اینکه به باورهای همدیگه پشت نکنیم. شبتون پر از باورهای روشن و رنگارنگ.
تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم مثل نسل بعد. نگو سوختیم و وقت بعد، نگو زندگی رو باختیم، محدود بودیم، انرژی هم داشتیم، عشق داشتیم، نفرت برداشتیم، عادت شد انقدر نداشتیم. بیا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم مثل نسل بعد. نگو سوختیم و وقت بعد، نگو زندگی رو باختیم، محدود بودیم، انرژی هم داشتیم، عشق داشتیم، نفرت وقت داشتیم، عادت شد انقدر نداشتیم.
زندگی تو بگیر توی دستات پس، نگو ما رو چه به اینا، نگو بدشانسم، نگو از کرگی دوم نداشت و هرچی خونه ساختیم هم صبح خراب شد. آینده رو لمس کن، فردا رو ببین، دستاتو بلند کن، ابرا رو بگیر، اینو بدون یه قطره جنس ابره، اون که میپره به چتر دل نبسته. نگو سردی کشیدم، خیلی سخت بود که گرمی ببینم، بگو تصمیم دارم به قله برسم، نه که مثل یه آدم برفی بمیرم، نه دنبال کنار نشونه ها بگرد تا ببینی و اگه چیزی میخوای بهش بچست تا بگیریش متولد بشو یک بار دیگه و ببین که زندگی بهت حال میده.
بیا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد.